واکنش ها به ادامه اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان.
این جرقه‌ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن سوخت و بفروشن، سپاه اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن به سمتشون شلیک کردند.
بیش از 20 کشته در حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه. و تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست شورای حکام آژانس برای فشار بر ایران.
بازگشت آمریکا به این توافق مخالفانی داره در منطقه، بدون اینکه به منطق بازگشتن آمریکا توجهی بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه 7 اسفند اعلام کرد که ارتش این کشور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در شرق سوریه مورد حمله هوایی قرار داده است. ناظر حقوق بشر سوریه هم میگوید که در این حمله 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. پنتاگون میگوید این حمله در پاسخ به حملات راکتی اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل عراق صورت گرفته است. نخست گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
حملات پنجشنبه شب ایالات متحده به اهدافی در شمال شرقی سوریه پس از افزایش حملات راکتی به تأسیسات آمریکایی در عراق در هفته‌های گذشته صورت می‌گیرد. 10 روز پیش در یکی از این حملات یک پیمانکار غیر آمریکایی در پایگاه نظامی ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی کرکوک در شمال عراق کشته شد و چندین نفر زخمی شدند. پس از آن راکت‌هایی نیز به پایگاه هوایی بلد که میزبان نظامیان آمریکایی است و مناطقی در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شد. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین در مورد حملات به شرق سوریه اینگونه اظهار نظر کرد. می‌دانیم به کجا حمله کردیم. اطمینان داریم که اهداف این حمله مورد استفاده همان شبه نظامیان شیعه‌ای بوده که به ما حمله کرده بودند. خبرگزاری رویترز بدون نام بردن از شخصی خواست، اما با عنوان کلی یک مقام شبه نظامی شیعه عراقی گزارش داد که در این حمله یک ستیزه جو کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با این وجود رامی عبدالرحمن مدیر سازمان ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد دست کم 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران در حمله هوایی اخیر آمریکا در شرق سوریه کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا اهداف حمله را تأسیسات متعلق به شبه نظامیان شیعه کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا در مرز سوریه و عراق اعلام کرده است. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به این حملات گفت که واشنگتن 4 یا 5 دقیقه پیش از این حملات مسکو را از وقوع آن مطلع ساخته بود. وی در مورد تماس‌های آمریکا و روسیه در سوریه گفت: حائز اهمیت بسیار است که تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک روسیه و آمریکا برقرار باشد. برای ما اهمیت دارد بدانیم ایالات متحده قرار است چگونه در عمل به اهداف راهبردی خود شکل دهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم در واکنش بر ادامه نظارت نزدیک بر تحولات در سوریه تاکید کرد. آنچه می توانم بگویم این است که وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و در تماسی دائمی با همکاران سوریه خود هستیم. وزارت خارجه سوریه این حملات را محکوم کرده و در بیانیه‌ای آن را نشانه بدی از سیاست‌های دولت جدید آمریکا دانسته که می‌باید به هنجارهای بین‌المللی پایبند باشد. آسوشیتد پرس در تفسیری بر این خبر نوشته که به نظر می‌رسد واشنگتن اهداف خود را با دقت در سوریه و نه در خاک عراق انتخاب و هدف حمله قرار داده تا علاوه بر ارسال پیامی قاطع به ایران از اقدامی که موازنه حساس قدرت در عراق را برهم بزند یا به تقابل شدیدتر با تهران بیانجامد پرهیز کند. مقام‌های جمهوری اسلامی به حملات آمریکا به شرق سوریه واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم مهداد میدامادی بود. اما در همین زمینه ساعت پیش نظر بابک تقوایی تحلیلگر مسائل نظامی در یونان رو پرسیدم.
بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر موجود هستش، اطلاعات خود پنتاگون اینها رو بیرون داده، ما میدونیم که تعداد 7 بمب نقطه زن برای زدن 7 هدف در این حمله هوایی استفاده شده و خودشون گفتن که اینها بمب‌هایی هستن به وزن 500 پوند. خب اگر همینا نقطه زن باشن احتمالاً از نوع GBU-54 یا GBU-12 یا 38 هستن. این چیزی هستش که خودشون اعلام کردن و گفتن و جزئیات بیشتری از سوی آمریکا منتشر نشده از این عملیات، اینکه چقدر روی زمین کشته شدن و چه هدفی دقیقاً نابود شده با این بمب‌ها. ما یک سری اطلاعات بیشتر بر اساس سایت‌هایی که هستن برای رهگیری هواپیماهای نظامی و غیر نظامی توی اینترنت یا فضای مجازی ما اینها رو پیدا کردیم. به عنوان مثال من میتونم بگم که در این عملیات دو فروند هواپیمای سوخرسان شرکت داشتن از پایگاه العدید در قطر و به جنگنده‌هایی که در این عملیات شرکت داشتن سوخ رساندن. این معنیش این هستش که در این عملیات احتمالاً از هواپیماهای جنگنده F-15 یا F-16 استفاده شده از نیروی هوایی آمریکا. این جنگنده‌ها در پایگاه‌هایی که در منطقه هستند، من میتونم اشاره بکنم به پایگاه هوایی العدید در قطر و همچنین پایگاه هوایی الزفره در امارات و همچنین پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی که این جنگنده‌ها در حال حاضر در اونجا مستقر هستند. یعنی اگر این حمله صورت گرفته بوده، این جنگنده‌ها از این پایگاه‌ها به پرواز در اومده بودند.
می‌خواستم آقای تقوایی در ادامه جزئیاتی که دارین ارائه میدین کمی هم درباره اهمیت منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته بیشتر برامون بگید.
بر اساس تصاویری که منتشر شده، یک سری کانکس در این حمله هوایی تخریب شده و این کانکس ها توسط نیروهای کتاب حزب الله یا تیپ 46-8 شبی استفاده می شدن برای کنترل مرز در یک منطقه در نزدیکی روستای القائم و همچنین روستای ابو کمال در سوریه. این منطقه خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه یک شاهراه ورودی هستش از عراق به خاک سوریه. اسلحات از ایران حالا منتقل میشه از راه زمینی به عراق و از راه زمینی به سوریه منتقل میشه، از این گذرگاه مرزی عبور میکنه. چیزی که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه دیدیم این بوده که تعدادی کامیون حامل تسلیحات مورد هدف واقع شدن، یعنی 3 دستگاه کامیون. این چیزی هستش که برخلاف تصاویری که موجود هستش و فیلم هایی که به دست اومده هستش، یعنی ما در این تصاویر میبینیم که یک سری اهداف ثابت، یعنی یک سری اهداف غیر تایم سنسیتیو که زمان عملیات براش مهم نبوده از قبل انتخاب شده و این اهداف زده شده مورد اصابت بمب قرار گرفته و نه خودرویی که حالا تسلیحات در اون بوده باشه. همچنین گفته شده که در این حمله هوایی 22 نفر کشته شدن. ابتدا گفتن 17 نفر و بعدن گفته شده 22 نفر. ولی بر اساس تصاویر و اطلاعاتی که در دست هستش در عراق، ما در اینترنت در فضای مجازی هم میتونیم ببینیم، در خبرگزاری‌های خود عراق و همچنین 8 شبی اعلام کرده، در حال حاضر فقط اسم یک نفر از تیپ 46 8 شبی بیرون اومده که کشته شده. این احتمال بسیار وجود داره که این حمله به شکلی صورت گرفته که تلفات نیروهای ایرانی و همچنین 8 شبی تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و شاهد هستیم که اطلاعات خیلی خیلی کمی از این حمله بیرون اومده از سوی پنتاگون و حتی تایپ هواپیماهای جنگنده‌ای هم که در این حمله شرکت کردند را هم برخلاف دفعات قبلی به عنوان مثال در تاریخ 8 دی 1397 اگر خاطرتون باشه یک حمله هوایی صورت گرفت در پاسخ به اون حمله که 8 شبی به پایگاه کیوان داشتش در کرکوک. ما بعد از اون حمله هوایی شاهد فیلم‌هایی بودیم، آمریکا اینها رو منتشر کرد که نشون میداد چه اهدافی مورد بمباران واقع شده و همچنین چه نوع تجهیزاتی در این حمله هوایی مورد استفاده واقع شده، ولی ما در این حمله هیچ فیلم و اطلاعات بیشتری مشاهده نکردیم که این معنیش میتونه این باشه که خیلی طرف آمریکایی سعی میکنه تا از تشدید شدن درگیری نظامی بین ایران و آمریکا جلوگیری بکنه، یعنی دولت آمریکا قصدش این هستش.
آقای تقوایی، پیرو صحبت شما، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که آمریکا دقایقی قبل از حملات هوایی به این منطقه روسیه رو در جریان گذاشته. چرا روسیه رو در جریان گذاشته؟
ما شاهد هستیم که در روزهای گذشته یک سری عملیات هوایی توسط نیروهای روسیه صورت گرفته بر علیه داعش در خاک سوریه. و این مسئله خیلی طبیعی هستش در زمانی که این حمله هوایی از سوی آمریکا صورت گرفته در اون منطقه جنگنده های روسی هم پرواز می‌کردن و برای اینکه اینجور تصور نشه که جنگنده های آمریکایی که در حال نزدیک شدن به اون منطقه هستن قصد مزاحمت دارن برای جنگنده های روسیه، یعنی ممکن بود که این مسئله باعث درگیری نظامی باشه، لذا به طور طبیعی مثل دفعات قبل طرف روسی رو مطلع کردن از این حمله هوایی تا از بروز هر گونه درگیری نظامی ناخواسته جلوگیری بشه بین آمریکا و روسیه.
بابک تقوایی تحلیلگر مسائل نظامی در یونان بود. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن چندین سوختبر در شهر سراوان که منجر به تنش و درگیری در آنجا شد گفته است که اگر مأمور یا مأمورانی مرتکب اشتباه و خطایی شدند باید طبق قانون مجازات شوند. او در این حال پذیرش اشتباه و عذرخواهی را نشانه شجاعت خواند. بیشتر بشنویم از وحید فرستاد.
چند روز پس از اعتراض مردم سراوان به کشته شدن چند سوختبر توسط ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند، اما در این حال از مسئولان خواست با بررسی دقیق و بی‌طرفانه حادثه مامورانی که مرتکب اشتباه و خطا شدند مجازات شوند.
انشاءالله مسئولین قضایی و مسئولین مربوطه نشان بدن که تو این قضیه بالاخره قانون اجرا می کنند و قانون رعایت می کنند و بیشتر مایه تسلی بشه عدالت و اجرای بی‌طرفانه قانون و رسیدگی بی‌طرفانه.
روز دوشنبه 4 اسفند ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان به سوی سوختبرانی که با مسدود شدن گذرگاه مرزی اعتراض داشتند تیراندازی کردند. حبیب الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ در لندن:
75% آماری که خود حکومت اعلام کردن سوء تغذیه غذایی دارن در واقع در منطقه بلوچستان. کودکان، مادران، آمار مرگ و میرشون بسیار بالاست، یکی از دلایلش همین سوء تغذیه هاست. خب در چنین شرایطی سپاه پاسداران تنها بخشی از امرار معاشی که وجود داره و اون هم همین کار سوختبری است، خواستن این رو هم جلوش رو بگیرن و کاملا تحت کنترل و ضوابط سپاه در بیارن. این جرقه‌ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن سوختو بفروشن، سپاه اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر اومدن به سمتشون شلیک کردند، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه های مجازی داده شد، جلوی فرمانداری تجمع کردند و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردند، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز و صندلی هاشو شکستن.
مدیر کمپین فعالان بلوچ عبدالله عارف در مصاحبه با رادیو فردا شمار جان باختگان را 15 نفر اعلام می‌کند، اما می‌گوید به دلیل قطعی گستردگی اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی تاکنون موفق به تایید آن نشدند. کمپین فعالان بلوچ همچنین گزارش داده که روز گذشته در شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور برخی از کسبه و اصناف اعتصاب کرده بودند. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ همچنین سوختبری مردم بلوچ را فقر و بیکاری شدید در استان سیستان و بلوچستان می داند.
به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. دولت همیشه، نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران رو مورد هدف قرار میدن.
مقام های جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن 4 نفر شامل 3 سوختبر و 1 سرباز را به طور رسمی پذیرفتند. احمد علی موحدی استاندار سیستان و بلوچستان گفته از 3 نفر سوختبری که کشته شدند 2 نفر از آنها در پاکستان و 1 نفر در ایران کشته شده است. مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان:
بسیاری از مردم مشغله ندارن، گرسنه، مدیریت بکنید شما که اینها همه یک نوع ارتزاق کنن. اونایی که ندارن، اونایی که تنگ دستن و مرزا برای همین هست. این مرز یکی از منافع همین بود که در این تحریم، برای دور زدن تحریم، خود مسئولین راضی بودن که این سخت خارج بشه. حتی با من هم پیغام دادن برای بعضی که اگر ما گفتن شما بکنید.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفته حمله به فرمانداری و بخشداری سراوان در هر جای دنیا رخ داده بود، بسیاری از انسانها کشته می شدند، اما اینجا این اتفاق نیفتاده. با این وجود مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان پذیرش اشتباه و عذرخواهی را نشانه شجاعت می داند.
این شجاعت هست، برای البته برای همه ما، تنها برای مسئولان نیست، شجاعت هست و بهادریه که در یک قضیه اگر اشتباهی رخ بده ما اقرار کنیم که اشتباه رخ داد و از کسانی که حقشون ضایع شده عذرخواهی بکنیم.
روز گذشته یک مقام محلی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. مقام‌های حکومتی در ایران معمولاً در درگیری‌هایی که در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد بدون ارائه سند و مدرک به گروه‌های شرور و اشرار مسلح اشاره می‌کنند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در روم.
از سیستان و بلوچستان از سال 94 بحث سوختبری قانونی اعلام شد. حتی سوختبران کارت رسمی داشتند و بعضی از اونها هنوز هم دارند که به این کار در واقع اشتغال داشته باشند. حداکثر 30% از افراد محلی هستند که حالا به شکل مستقل شاید بحث سوختبری انجام میدن. عمده این مسئله در دست نهادهای دولتی و سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران در چند وقت گذشته طرحی رو تصویب کرد یا اجرایی که به نام طرح رزاق که در این طرح در واقع در بک‌گراند این طرح قصد و نیتش این هست که همین محدود افراد یا همون 30% هم که به صورت مستقل سوختبری میکنن همونها رو هم کنترل بکنن و نهایتا انگیزش احتمالاً بر این هست که خود سپاه پاسداران متولی انتقال سوخت باشه و فقط از این افراد تعدادی از این افراد استفاده بکنه از وسایل و تانکرهای اونها و به اونها یک کرایه راه بده و عملا اون منفعت پیشینی که اینها داشتن رو متاسفانه از اونها گرفته میشه.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در دی ماه سال 1399 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی مذهب در ایران هنوز شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند و معضل اصلی تصمیم گیری برای آنها در جاهای خاصی است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود و اما در همین باره بشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته در مورد برخوردهای خشونت‌آمیز در استان سیستان و بلوچستان تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در پی تیراندازی‌های مرگبار به سوختبران در سراوان که اعتراضات متعددی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت، دیدبان حقوق بشر روز جمعه از مقامات ایران خواست گزارش‌های مربوط به کاربرد بیش از حد زور توسط نیروهای دولتی در استان سیستان و بلوچستان در روز 4 اسفند را به طور شفاف مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. دیدبان حقوق بشر به نقل از فعالان محلی میگوید در این واقعه دست کم 10 بلوچ در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های نظامی، قضایی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان بارها مدعی شدند که مقام‌های مسئول در مقابل اعتراض‌ها و معترضان صبوری به خرج دادند. اما ویدئوهای متعددی از افراد آسیب دیده در درگیری‌ها و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. صفحه رصد بلوچستان نیز در اینستاگرام ویدئویی از لحظه جان باختن یک جوان 13 ساله بلوچ به نام حسن محمدزهی منتشر کرده و نوشته است وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه پاسداران جان باخته است. تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی‌طرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند. او گفت مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را در احترام به حق حیات و دیگر موارد حقوق بشر به خرج دهند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد. طبق این اصول نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه‌های غیر خشن اعمال کنند و هرگاه استفاده از زور غیر قابل اجتناب باشد نیروهای انتظامی باید در استفاده از آن خیشتنداری کنند و متناسب با جدیت جرم و مشروع بودن مطالبات دست به اقدام بزنند. این سازمان حقوق بشری میگوید قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تجمع مسالمت‌آمیز است. دیدبان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواسته است به مقامات ایران فشار وارد آورند تا فوراً همه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را لغو کنند و در آینده نیز از محدود کردن دسترسی به اینترنت بپرهیزند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
حکومت اسلامی در ایران به پیشواز عید با کشتن بهنام محجوبی و به دار کشیدن یک جنازه یک زن و همین اخیراً به رگبار بستن بچه های فقیر بیگناه بلوچستان میره. پیشبازی برای به اصطلاح هدیه نوروزی میده به مردم ایران با این شکل، با این شیوه که ویژه همیشگی این حکومت جنایتکاره. مردم نباید دیگه بی تفاوت و صبوری کنن.
هدف نهایی آقای خامنه‌ای در زمینه گردش آزاد اطلاعات این نیست که اینترنت رو گران بکنه، بلکه اینه که اینترنت رو به کل قطعش بکنه و ایشون از چون از سایه خودش هم میترسه، از هیچ چیزی بیشتر از این اینترنت ترس نداره، چون میترسه مردم مثلا کارگزار بذارن، مثلا یه جا با هم برن یا بحثی بکنن یا به گفتمان بشینن، به دو کلام حرف حساب بشینن. فقط ما باید ایدئولوژی ایشون رو دنبال کنیم، وگرنه اینترنت چیزایی که توش هستن با ایدئولوژی آقای خامنه‌ای اصلا در تضاده.
وزیر بهداشت ایران میگه کسانی که مرزها را نبستن آتش جدید کرونا را برافروختن. چه کسی منظورش؟ آیا کسی هست جز سپاه؟ ببینید این سپاه تو همه زمینه‌ها پیشتازه برای نابود کردن ایران و ایرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که به متنی دست یافته که آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که در راستای فشار بر ایران برای عمل به تعهدات هسته‌ای‌اش قطعنامه‌ای توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کند. قرار است اجلاس شورای حکام آژانس هفته آینده برگزار شود. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
هم استفاده از اونچه که میشه تعبیر به حق و مسئولیت آمریکا کرد در قبال توافق اتمی، در حقیقت آمریکا معمار این توافق بوده و طرف اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی، و هم داشتن نوعی تعادل در مقابل تصمیم به بازگشت به توافق اتمی. بازگشت آمریکا به این توافق مخالفانی داره در منطقه، بدون اینکه به منطق بازگشتن آمریکا توجهی بشه. حالا آمریکا با تلاش برای به تصویب رسوندن یک قطعنامه در شورای حکام و همزمان پذیرفتن دعوت کشورهای اروپایی برای پیوستن به گروه ناظر بر اجرای برجام، نوعی تعادل رو در مقابل خواسته ها و انتظارات همپیمانان خودش و سیاست جانشین کردن دیپلماسی به جای اعمال فشارهای حداکثری بهش رسیده. در حقیقت اقدامی است که میتونه همه گروه ها رو راضی نگه داره. جمهوری اسلامی در طول 8 سال گذشته قطعنامه توبیخی از شورای حکام دریافت نکرده و در صورتی که چین و روسیه به این قطعنامه بپیوندن، به نظر میرسه که حتی در غیاب اونها با اکثریت شورای حکام از این 35 عضوی که داره، جمهوری اسلامی در مقابل افکار عمومی بین المللی قرار میگیره که از جمهوری اسلامی میخوان به تعهداتش در مقابل برجام عمل بکنه.
آقای تقی‌زاده، خب الان این اقدام آمریکا مغایرتی نداره با این توافق اخیر آژانس با مقامات جمهوری اسلامی که در سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران حاصل شد؟
پیوستن جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی درسته که داوطلبانه اعلام شده، ولی هیچ کشور دیگری از حدود 150 کشوری که به پروتکل الحاقی پیوستن از سال 1993 به این طرف، زیر فشار گلوله این توافق رو نپذیرفتن. داوطلبانه بوده و جمهوری اسلامی هم داوطلبانه پیوسته مثل همه کشورهای دیگه، ولی ملزم به رعایت این پروتکل بوده، در مقابل اون امتیازهایی هم گرفته و خودش رو قانونا متعهد به اجرای توافق کرده. آمدن بیرون اقدامی بود که با نارضایتی های جامعه جهانی روبرو شد و اون چه که آقای گروسی بعد از آمدن به تهران و صحبت با مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد، نوعی اجبار به پذیرفتن وضع موجوده. در غیر این صورت جمهوری اسلامی میتونست با توجه به عواملی که برای مبادرت به
آزمایش اتمی در اختیار داره و یا احتمالاً پنهانکاری‌های دیگری، و این پنهانکاری البته در سوابق اتمی جمهوری اسلامی متعدد بوده، با پنهانکاری‌های دیگری مبادرت بکنه به نقل و انتقالاتی که میتونست آژانس رو در وضعیت بسیار دشواری برای کنترل و نظارت بر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی دوچار بکنه. به این علت اون چه که آقای گروسی گفت ناگزیر بوده و نه سر رضایت، البته هیچی بهتر از همه چیز یا اندکی بهتر از اون چیزی است که محروم بشن از همه ظرفیت‌های نظارتی.
آقای تقی‌زاده، در صورت محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر شما واکنش تهران چه خواهد بود و آیا تأثیری بر آینده مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام خواهد گذاشت؟
به نظرم خیر. میدونه جمهوری اسلامی که آمریکا می‌خواد از نظر دیپلماسی وارد بشه و این وضعیت به مراتب بهتر از وضعیتی است که در نتیجه اعمال فشارهای حداکثری سیاست دولت قبلی آمریکا میتونست تحمل بکنه. قطعنامه های شورای حکام قدرت اجرایی نداره، شبیه به قطعنامه های شورای امنیت نیست از نظر حقوق بین المللی. البته برای ایران یک عقب کرده، ولی این بهتر از اون خواهد بود که مشابه این قطعنامه ها در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب بشه. در حقیقت نوعی دستگرمی است و نوعی اخطار به جمهوری اسلامی و تصور میکنم مثل قطعنامه قبلی میتونن در صورتی که میل به همکاری با جامعه جهانی و به خصوص گروه ناظر بر اجرای برجام با حضور آمریکا داشته باشن این رو تحمل بکنن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سعید مولایی جودوکار سابق تیم ملی ایران یک بار دیگر به دستور مسئولان ورزش ایران به او در مورد مسابقه ندادن با ورزشکار اسرائیلی تاکید کرد. مولایی در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشور اسرائیل با اشاره به اتفاقات رقابت‌های جهانی 2019 توکیو اظهار داشت:
سیستم ایران که به من زنگ زدن گفتن تو باید ببازی، من با اونا جنگ کردم، نباید ببازم، نباید اینجوری کنم. تهدیدهایی که بود، زنگایی که شده بود گرفتم و دیدم که برادرم هم به من زنگ زد، گفت اومدن چهره در خانه از سیستم اومدن، گفتن اگر به سعید بگید بباز، اگر نبازه مشکل برای شما میشه. چون خانواده من تو ایران بودن، من فکری نداشتم که مادر و پدر پیر من تهران چی میشه براشون، چه مشکلی برای اونا میشه.
سعید مولایی در همان سال 2019 بعد از رقابت‌های جهانی توکیو، بعد از اینکه به دستور مقامات ورزشی ایران در مورد مبارزه نکردن با حریف اسرائیلی اعتراف کرد، به ایران باز نگشت و در آلمان پناهنده شد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با کانال 12 تلویزیون اسرائیل در مورد مسابقات جهانی توکیو گفته:
فکرم اونجا بود، اصلا از مسابقه آمدن بیرون، فکوسم دیگه اصلا نبود، هیچ جا نمیدونستم چی کار دارم میکنم. بدن من تو تاتامی بود، فکر من تو تهران بود، باید میباختم. ورزشکاری که فکرش مهم نباشه، فکرش آماده نباشه، نمیتونه مسابقه بده. من باید میباختم.
سعید مولایی به عنوان یک ورزشکار ایرانی دو هفته پیش با سفر به کشور اسرائیل و حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ تل‌آویو تاریخ ساز شد. او در حال حاضر زیر پرچم کشور مغولستان در مسابقات بین المللی شرکت می کند. فدراسیون جهانی جودو بعد از اتفاقات رقابت‌های جهانی 2019 توکیو جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد و ایران هم در این مورد به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرد. دادگاه حکمیت ورزش روز گذشته از اعلام رأی قطعی پرونده شکایت ایران در مورد تعلیق جودوی این کشور در هفته آینده خبر داد. و زهرا نعمتی کماندار ملی پوش ایران و قهرمان پارالمپیکی این کشور روز گذشته در فینال مسابقات پاراتیرو کمان امارات برابر حریفی از ترکیه مغلوب شد و ضمن ایستادن در سکوی دوم مدال نقره گرفت. زهرا نعمتی پیش از این نامزد دریافت جایزه کمیته بین‌المللی پارالمپیک به مناسبت روز جهانی زن در سال 2021 شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره سوختبران در استان سیستان و بلوچستان است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نشریه پیام سندیکا در ایران خبر داد که 200 کارگر شرکت آویژه در پالایشگاه نفت سنگین قشم با درخواست برای تسویه دستمزد و مزایای خود تا اول اسفند امسال اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارفرمای شرکت آویژه در پالایشگاه نفت سنگین قشم دستمزد اسفند سال گذشته و همچنین دستمزد دی و بهمن سال جاری کارگران را نپرداخته است. به نوشته یه پیام سندیکا، کارگران شرکت هم از اول اسفند اعتصاب کردند و در خوابگاه‌های خود ماندند. این اعتصاب در شرایطی انجام شد که نیروی انتظامی در مقابل درب پالایشگاه مستقر شده بود. در این ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای‌ها حمایت خود را از کارگران شرکت آویژه اعلام کردند. کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت اکسیر صنعت و شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و در محوطه این پالایشگاه تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت عیدی و مزایا و دستمزد دی و بهمن خود شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از اعتصاب 650 کارگر شرکت لاستیک پارس ساوه در اعتراض به آنچه اچافات کارفرمای خصوصی نامیدند خبر داد. بر اساس این گزارش، پس از خصوصی سازی دو سال گذشته شرکت لاستیک پارس، کارفرما از تعیین وضعیت صندوق پسنداز کارگران سرباز زد. نیروهای فاقد تخصص استخدام کرد، برخی از قسمت‌های شرکت را به پیمانکار سپرد و تحویل دو نوبت ارزاق در سال به کارگران را قطع کرد. کارگران به نشریه پیام سندیکا گفتند که با خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس ساوه زندگی خیلی از کارگران به بازی گرفته شده است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی خود در اعتراض به پایین بودن مستمری‌ها و اجرا نشدن صحیح همسان‌سازی‌ها در دست کم 20 شهر تجمع کردند. این ششمین تجمع آنان در دو ماه گذشته بوده است. این تجمع‌ها در تهران، ایلام، نیشابور، اهواز، خرم‌آباد، تبریز، یزد، عراق، اصفهان، قزوین، اردبیل، بجنورد، شوش، کرمانشاه، شوشتر، ساری، کرج، دسفول و مشهد برگزار شدند. تجمع کنندگان در تهران شعار دادند. شعار تجمع کنندگان در اهواز را بشنویم.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
صندوق بازنشسته سرقت دزدان گشته.
و در نیشابور،
این عزیزان سالهای سال توی این مملکت زحمت کشیدن و رنج بردن، اما حالا چیزی که نصیبشون شده سفره‌های خالی و نون خالیه. همیشه باید یا نون خالی بخورن یا کفش پاره بپوشن یا لباس دست دوم بخرن.
و تجمع ساری، شعار تجمع کنندگان مشهد،
بازنشسته ها بیدارن، حقشون رو میخواهند. بازنشسته ها بیدارن، حقشون رو میخواهند. حقمون رو میخواهیم، حقمون رو میگیریم،
حقمون رو میخواهیم.
و شعار تجمع کنندگان شوش. در این تجمع ها بازنشستگان خواستار همسانسازی مستمری های خود با بازنشستگان لشکری و کشوری و نیز برخورداری از درمان رایگان شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین سال است که در اعتراض به شرایط معیشتی خود و فاصله چندین برابری سبد معیشت ماهانه با مستمریشان تجمع های بسیاری برگزار کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین ارتباط نوشت: گسترش فقر، فلاکت و گرانی روزافزون سالهای استراحت بازنشستگان را به زجر آورترین دوره زندگی آنان تبدیل کرده است و اضافه کرد که آنها از هر فرصت ممکن برای بیان اعتراضاتشان بهره می‌گیرند. سخنان رسول بوداغی، فعال صنفی حقوق معلمان را هم می‌شنویم.
بازنشستگان تامین اجتماعی که در یکی دو ماه اخیر بارها تجمع برگزار کردند، مهمترین خواسته هاشون همسانسازی واقعی بوده. در گذشته هم به نام همسانسازی یه مبالغی به حقوقشون افزوده شده، اما اینها خواستار همسانسازی به معنای واقعی آنطور که در قانون مدیریت خدمات کشوری هست رو میخوان. همچنین میخوان که حقوقشون متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کنه. دولت‌ها با دست درازی به صندوق‌های بازنشستگی اموال بازنشستگان رو که در طول 30 سال و در زندگیشون و در سال‌های ده‌ها سال گذشته ذخیره کردن رو به غارت می‌برند و در نتیجه این قشر رو به فلاکت کشوندن.
کارگران حراست و خطوط ابنیه فنی خط 5 مترو تهران به تأخیر در پرداخت 3 ماه دستمزد و 5 ماه حق بیمه ایشان اعتراض کردند. بیش از 150 کارگر در خط مترو 5 تهران کرج فعالیت دارند که از این تعداد 90 تن در واحد انتظامات و 80 تن هم در بخش نگهداری خط تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند مهمترین عامل پرداخت نشدن مطالبات مزدی کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی اعلام شده، اما مسئولان راه آهن تهران نسبت به این وضعیت هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. کارگران شرکت هپکو در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان دولتی تابوت هپکو را به صورت نمادین در خیابان‌های عراق حمل کردند. کارگران سپس در نزدیکی ساختمان تامین اجتماعی عراق تجمع کردند. پس از این تجمع بود که محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توییتی از حل مسئله تهاتر بدهی هپکو خبر داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن آصفری نماینده مجلس از عراق با اشاره به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد و اعتراض کارگران هپکو از رئیس مجلس خواست تا مطالبات کارگران را در شورای عالی سران قوا پیگیری کند. همچنین علی اکبر کریمی نماینده دیگر مجلس از عراق خواستار واریز شدن دستمزد معوقه کارگران هپکو شد. شماری از معلمان مدارس غیرانتفاعی از برخی از استانهای ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان خواستار استخدام مانند معلمان حق و تدریسی، نهضتی، پیشتابستانی و نیروهای خدماتی شدند.
مسئولین کشور دیگر هدایتی نیست. اگر شما عادلید، چرا از ما غافلید؟
اگر شما خبرگزاری ایلنا نیز خبر داد که شماری از معلمان و مربیان غیررسمی بین سالهای 91 تا سال 1400 در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند. به نوشته ایلنا، تعداد معلمان و مربیان غیررسمی در ایران هزاران تن است. کشاورزان منطقه شرق اصفهان روز سوم اسفند برای جلوگیری از آنچه گرفتن حریم زاینده رود و تغییر مسیر آن نامیدند تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از کشاورزان گفته است:
کشاورزان شرقم که بعضی ترابطی جونه دسته نبرومدن اینجا برای حریمی زاینده رود گرفتن، دوباره صاحب کرده بودیم، جاده کرده بودیم، حالا دوباره حریمی رودخونه رو گرفتن و اومدیم کورش کنیم و حریمی رودخونه رو نگیرن.
بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، گروه دیگری از کشاورزان هم در مقابل ساختمان مدیریت بحران تجمع کردند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از عقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کرده بودند. تیر تیراندازی در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان برای چندمین بار موضوع سوختبری و سوختبران در این استان را مطرح کرد، به ویژه که در پی تیراندازی به سوی سوختبران شماری از آنان کشته و زخمی شدند. در همین ارتباط بسیاری در مورد سوختبران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، اینکه چرا آنها به این کار دست می‌زنند. پیشتر گزارش حاکی از این بود که مردم این مناطق کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی به شمار می رود. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و امرار معاش همین سوختبری پرخطری است که جان سوختبران را به خطر می اندازد. وبسایت رویداد 24 در این ارتباط به نقل از یکی از ساکنان محلی نوشت اکثر مردم جنوب استان سیستان و بلوچستان از زاهدان تا چابهار و از سراوان تا پیشین همه سوختبر هستند، مگر آنهایی که کارمندند یا اینکه شغل آزاد دارند. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ ساکن بریتانیا:
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی می کنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند.
در این روزها هم بسیار به طرح رزاق اشاره شده که از سوی سپاه پاسداران برای ساکنان منطقه تا شعاع 20 کیلومتری مرز اجرا شده است و بر اساس آن سپاه پاسداران برای آنان کارت تردد صادر میکند. اما به نوشته رویداد 24 طرح رزاق طرح غیر کارشناسی بود و کمک زیادی به معیشت مردم مرزنشین نکرد. عبدالله عارف:
طرح رزاق به نظر ما یک طرحیه که برای دور زدن تحریم هات بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده های بعضی از مرزنشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن، اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبرا میکنن. خب ما میگیم که جوری الان کار این سوختبرا قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه، ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه. فقط فرقش اینه که صدها هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه، یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کارو انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از بسلاق کار و از این که منبع درآمدی داشته باشن منع میکنند.
روزنامه ایران حدود 2 سال قبل در مورد سوختبران نوشته بود برای رسیدن به مرز و رساندن گازوئیل مجبورند از میان رودخانه‌های فصلی بگذرند، از مسیرهای سنگلاخی عبور کنند و با دست کم 2000 لیتر سوخت کوه‌ها را بالا بروند که تصورش شبیه یک کابوس میماند. به نوشته این روزنامه راهی که سوختبران انتخاب کردند ناهموار و پردست انداز با پرتگاه‌های خطرناک است. چرخ ماشینشان لبه پرتگاه است و این راه مطمئنی نیست، چرا که هر روز خبری از واژگونی یا مرگ یکی از رانندگان میپیچد توی شهر. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ درباره این خطرات میگوید:
اولا سوختبران ناچارن که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه هاست و کلن راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه ها عبور میکنن که با سیلاب گرفتار میشن. از طرف دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران را مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی کنند. یکسر به طرف راننده تیراندازی می کنند یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می کنند که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنه که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنه از دست نیروهای انتظامی، که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه.
اما اگر کار برای مردم بلوچ باشد، آیا آنها باز هم به سوختبری روی خواهند آورد؟ پاسخ یکی از سوختبران را در فیلمی که روزنامه ایران 2 سال پیش تهیه کرد میشنویم.
با گلوله بازی میکنیم، با گلوله بازی میکنیم، با جون خودمون بازی میکنیم، بمب ساعتی مجبوریم چه کار کنیم؟ هیچی نیست. همین کل بلوچستان بغرد یک کارخونه پیدا شد بعدن بغرد. زمین های کشاورزی که میبینیم، جهاد کشاورزی نه، آم واسه خوردن نداریم.
بخش دوم اخبار را میشنوید. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران را 6,895,000 تومان تعیین کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین و اعلام شد که گروه کارگری همین کمیته هزینه سبد معیشت کارگران را 9,000,000 تومان برآورد کرده و گفته بود که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به 11,000,000 تومان میرسد. اما نمایندگان کارفرمایان فقط به رقم 8,000,000 تومان معتقد بودند. خبرگزاری ایسنا نوشت رقم 6,895,000 تومان به عنوان هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در شرایطی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شد که بانک مرکزی پیشتر سبد معیشت را 10,000,000 تومان اعلام کرده بود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران تصویب مبلغ 6,895,000 تومان را رقمی غیر واقعی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی نرخ سبد معیشت خانوار به 10,000,000 تومان در شهرستان‌ها و در تهران به بیش از 11,000,000 تومان در ماه رسیده است، پیش‌بینی کرد که هزینه‌های معیشتی روزانه افزایش بیشتری خواهد یافت. این تشکل نتیجه ناتوانی کارگران در تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌ها را تعمیق فقر، فلاکت عمومی، گسترش بیکاری، فروش اعضای بدن، اعتیاد، دستفروشی، کولبری و سوختبری و پدیده‌هایی مانند کار کودکان و تنفروشی زنان دانست. در این بیانیه اشاره شد که کارگران و اقشار کم درآمد جامعه توانایی تأمین مسکن ندارند و شاهد گسترش کارتون خوابی، گور خوابی، چادر خوابی و ماشین خوابی هستیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلامی که حکومت تلاش میکند از قبل پرداخت پایین‌ترین نرخ دستمزد به کارگران به سودهای کلانتری برسد، به طرح دستمزد توافقی اشاره کرد که به توصیف این تشکل کارفرما میتواند به راحتی و به طور قانونی دستمزد کارگران را برای سال جدید تا نزدیک به حداقل دستمزد کاهش دهد و یا در خوشبینانه ترین حالت منجمد کند. این تشکل کارگری در پایان بیانیه خود خواستار افزایش حداقل دستمزد سال 1400 به بالای 12,000,000 تومان در ماه شد. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران نوشت تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد 12,000,000 تومانی می‌تواند اندکی از افزایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر 11,000,000 تومان تعریف شده، هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این کانال تلگرامی افزود دستمزد 12,000,000 تومانی کمترین میزانی است که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و درمان به آن نیازمند است. به نوشته صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 49% است و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقاتی هستیم. این کانال تلگرامی درباره طرح دستمزد توافقی دولت حسن روحانی و افزایش نیافتن دستمزد در سال آینده نوشت قانونی شدن این طرح زنگ خطری برای تمامی کسانی است که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد این طرح را در ضدیت کامل با مقابله نامه 132 سازمان بین‌المللی کار دانست که دولت جمهوری اسلامی آن را پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. آمار بانک جهانی حاکی است که ایران در حوزه اشتغال زنان در بین 182 کشور جهان در رتبه 177 قرار دارد. اعظم بهرامی، کنشگر حوزه زنان، ساکن ایتالیا.
کشورهای همسایه ما مثل قطر 56.7% زنانشون مشغول به کار هستن، شاغل هستن. در ترکیه این آمار حدود 34%، در حالی که در ایران چیزی حدود 17.3%. و این نشون میده که چطور تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال افزایش پیدا کرده. آمار خود ایران به تازگی نشون میده که بیش از 2,000,000 سرپرست خانوار در ایران مشمول بیمه بیکاری و انواع دیگه از بیمه هایی که میتونه فضای امنیت شغلی رو برای کارگران ایجاد کنه رو در شامل اونها نمیشه. از طرفی ما دو تا موضوع بسیار مهم داریم در بخش کارگران روزمزد و کشاورزان که اینها هم زنانی که در بخش کشاورزی کار میکنن که اینها هم بخش زیادیشون شامل قوانین کار و حتی روز شمار ساعت های کاری نمیشن. آمار نشون میداد که در سال 2018 در سطح جهان تنها 18 کشور بودند که به لحاظ قانونی مردها این امکان رو داشتند که برای اشتغال زنانشون، حالا که سرپرستی اونها رو به نوعی به عهده دارن در تعریف قانون ما، یعنی شامل همسر، پدر، برادر یا پدر بزرگ و امثالهم، تنها در 18 کشور دنیا به شکل قانونی مردها میتونستن روی نوع قرارداد و ساعت کار زنان در اون جامعه تأثیر بذارن و ما میدونیم که ایران هم یکی از این کشورهاست. در مجموع نشون میده که نه تنها در سطح جهانی مسئله بسیار مهم حوزه اشتغال زنان به شکل بحرانی داره پیش میره و زنان هر سال کمتر و کمتر به شمار میان در حوزه اشتغال، درآمد برابر، ساعات کار عادلانه، بلکه در ایران این وضعیت چندین برابر بدتر و وخیمتر با توجه به قوانینی که میشناسیم داره پیش میره و این نشون میده که چقدر حتی سندیکاهایی که در ایران در حوزه کارگری کار میکنن زنان رو، صدای زنان رو در این از منظر در واقع برابری جنسیتی نادیده گرفتند.
پیش از این روزنامه ایران نوشته بود شیوع کرونا دردسرهای زیادی در جهان ایجاد کرده که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری است و البته به نوشته این روزنامه زنان در این زمینه بیش از مردان آسیب دیدند. اعظم بهرامی:
این آمار وقتی که در مورد نیروی کار و اشتغال زنان صحبت میکنیم در واقع درصدگیری میکنه این نرخ رو به نسبت جمعیت زنان هر کشور که بالای 15 سال سن دارن و ساعات کار رو 4-10% بیشتر در هفته در نظر میگیره. میبینید که با این حساب ما در یک چهارچوب بسیار بازی نسبت به استانداردی که از یه شغل ایمن و کار ایمن و نرمال میشناسیم در واقع یه فاصله بازی رو داریم. در مجموع این آمار میگه که در سال 1990 در سطح جهانی 51% زنان با این تعریف ما تقریبا مشغول به کاری بودن، شاغل بودن، ولی این آمار در 2020 به کمتر از 46% کاهش پیدا کرده. در مجموع اگر نیروی کار جهانی رو بخوایم در نظر بگیریم 38.8% زنان رو تشکیل میدن، نیروی کار رو زنان تشکیل میدن. بخشی هم به این میپردازه که زنان ساعاتی رو که کارهای بیمزد انجام میدن، مثل بخش زیادی از نگهداری از سالمندان، کودکان، کارهای خونه که مزدی براش دریافت نمیکنن، به شدت نسبت به سالهای در دهه اخیر افزایش پیدا کرده. در جهان به طور عمومی چیزی نزدیک 1.5% مردها به صورت تمام وقت مشغول کارهای مراقبت از کودکان و خانه و به نوعی کار که ما اونها رو کارهای بیمزد مینامیم مشغولن، در حالی که این مجموعه برای زنان حدود 22%.
استاندار جدید خوزستان با اعلامی که در چند روز گذشته جلساتی درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه با مسئولان قوه قضاییه و مدیران این شرکت داشته، ابراز امیدواری کرد که حکم دستگاه قضا به نفع تولید و اشتغال باشد تا کارگران با آرامش به حقوق خود برسند و مشکلی برای ادامه کار نداشته باشند. قاسم سلیمانی دشتکی گفت: بحث این است که دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان به موقع پرداخت شود و مانعی ایجاد نشود. این مقام دولتی در این حال گفت که موافق دولتی بودن هیچ کارخانه ای نیست. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اعلامی که استاندار خوزستان علیه کارگران این شرکت اعلان جنگ کرده است نوشت برنامه او مقاومت و توطئه در مقابل روند لغو خصوصی سازی و تلاش برای جلوگیری از دولتی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه است. بر اساس این گزارش سخنان قاسم سلیمانی دشتکی اظهار نظر ساده ای نیست و نشان دهنده برنامه‌ریزی برای تهاجم به کارگران هفت‌تپه است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در این حال به سکوت قوه قضاییه در پرونده خلع ید امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. یکی از شنوندگان برای ما از شرکت قند شهدای دسفول زیر نظر ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام و شرکت انرژی گستر نصیر نوشته است. او افزوده که این شرکت با استفاده از آنچه رانت حکومتی و عدم بکارگیری مردم بومی در منطقه چوغامیش نامید در حال احداث است. این شنونده از تبعیض‌هایی که نسبت به بومی‌های این منطقه وجود دارد انتقاد کرده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.